اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. مقام های محلی بادغیس گفتند که حمله طالبان از شهر قلعه نو مرکزی ایولایت عقب زده شده و نیروهای افغان در تلاش پاکسازی ساحات شهر قلعه نو از وجود افراد طالبان هستند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. در حالی که گروه طالبان انستان به حملات تهاجمی خود ادامه میدهد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت که نیروهای امنیتی آن کشور در حال تجدید قوا است.
اما یقین داشته باشین قوا در حال تجدید است و مخصوصا قوای هوایی قهرمانی های بیحد کردن، همچنین قطعات خاص ما، قطعات سفردار ما.
آقای غنی که در کابینه حکومت خود صحبت میکرد همچنین گفت که مردم به صورت کل به قوای امنیتی کشورشان اتکا دارند.
و مهمترین نقطه چیست؟ امروز مردم در داخل نظام از نظام دفاع میکنن و اتکایشان سر قوای امنیتی و دفاعشان است.
این اصالات رژیم غنی در حال بیان شده است که با سقوط برخی از ولسوی‌ها به دست گروه طالبان، نگرانی ها از افزایش خشونت در داخل شهرهای عمده افغانستان از جمله کابل پیدا شده است. حکومت ایران امروز چهارشنبه میزبان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در تهران پایتخت آن کشور بود. سفر نمایندگان جناح‌های درگیر منازعه افغانستان در حال به تهران صورت گرفته است که قوای ناتو به رهبری ایالات متحده در حال خروج کامل قوای خود از افغانستان است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
هیئت به رهبری محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، با شماری از اعضای طالبان به رهبری شیر محمد عباس استانکزی، معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در قطر، در حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار و گفتگو کردند. افزون بر آقای قانونی، کریم خرم و ارشاد احمدی از افراد نزدیک به حامد کرزی، سلام رحیمی مشاور رئیس جمهور محمد اشرف غنی و نمایندگان برخی احزاب سیاسی در این نشست حضور داشتند. به نقل از خبرگزاری ارنا، جواد ظریف در آغاز این نشست گفته است که رهبران سیاسی افغانستان باید برای آینده کشورشان تصمیم‌های دشوار را اتخاذ کنند. وزیر خارجه ایران گفته است که کشورش آماده است تا از روند صلح و مذاکرات در افغانستان حمایت کند و همچنان بر تعهد تهران جهت کمک به توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان پس از برقراری صلح تاکید کرد. در حدود 2 سال گذشته این چهارمین سفر هیئت طالبان به تهران و دیدار با مقام های ایرانی در پیوند به صلح افغانستان است، اما این نخستین بار است که ایران نشست نمایندگان طالبان و سیاستگران افغانستان را میزبانی میکند. وزارت امور خارجه افغانستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است.
اجمل عمر شینواری سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که قوای امنیتی آن کشور در روزهای اخیر صدها عملیات زمینی و هوایی را بر ضد گروه طالبان انجام داده که به اثر آن هزاران طالب کشته و زخمی شدند.
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اخیراً به صورت مجموعی 278 عملیات مشترک، مستقل، ضربات هوایی، تصفیوی، خاص و گرفتاری را در 7 ولایت کشور انجام داده که در نتیجه 2367 نفر طالب کشته شده، 1412 تن آنان زخمی شده، 182 تن به شمول 8 عضو گروه داعش نیز دستگیر گردیدند. در این جمع 28 تن از اهداف استراتژیک دشمن نیز در 11 ولایت کشور کشته، زخمی و یا دستگیر گردیدند.
آقای شینواری امروز به خبرنگاران همچنین گفت که به اثر ده ها عمله انفجاری و انتحاری گروه طالبان، ده ها غیر نظامی در روزهای اخیر کشته و زخمی شدند. اسامالدین شمس ولی ولایت بادغیس امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان در جریان درگیری با قوای امنیتی آن کشور تلفات سنگین را متقبل شده است.
کاملا دفع شده ولی دشمن تلفات سنگین وارد شده. ما همکنون در حال پیشروی در ساعات اتصاده هم هستیم. اطمینان میتونم که انشالله شهر به صورت کامل تصفیه خواهد شد. تا شام در تمام نقاط کلیدی شهر مثل مقام ولایت، محبس، قماندانی امنیت، ریاست امنیت ملی و همچنین نوای سوم پیاده که مربوط به اونجا میشه ما در همونجا حضور داریم. ان شاء الله شما اطمینان میدم زندگی خود حفظ کنین، نیروی امنیتی و دفاعی شما داخلی قطعه خود و رهبری ملکی هم داخلی لحظه در کنار شما خواهد بود و شما دفاع خواهد.
اما آقای شمس به صدای آمریکا گفت که شب گذشته شماری از مسئولان محلی این ولایت به شمول آمر امنیت، آمر قرارگاه قماندانی امنیه، ولسوال آب کمری و آمر اوزه اول پلیس شهر قلعه نو مرکزی این ولایت به گروه طالبان تسلیم شدند. طالبان تا حال در مورد تلفات جنگجویان آن گروه در این ولایت تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اصابت 14 راکت بر پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق 3 زخمی بر جا گذاشت. یک سخنگوی ائتلاف بین‌المللی مستقر در عراق گفته است که کم از کم 14 راکت بر پایگاه هوایی عین الاسد اصابت کرده که به اثر آن 3 نفر جراحات سطحی برداشته است. اما مشخص نشده است که زخمی شدگان کی هستند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
وین ماروتو سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده در عراق روز چهارشنبه در یک پیام توییتر خود نوشته است که این راکت ها در محوطه پایگاه و اطراف آن اصابت کرده است. دو روز پیش نیز کم از کم 3 راکت بر پایگاه عین الاسد اصابت کرد که به گفته مقام ها تلفات در پی نداشت. در همین حال مقام های کرد گفتند که روز سه‌شنبه یک درون مملو از مواد منفجره تأسیسات نظامیان آمریکایی را در میدان هوایی ساحه کردنشین اربیل در شمال عراق آماج قرار داد. ایالات متحده ملیشه‌های عراقی مورد حمایت ایران را مسئول این راکت پراگنی‌ها و حملات بر نظامیان آمریکایی مسخر در عراق می‌داند. هرچند تا کنون هیچ گروه مسئولیت حملات راکتی روز چهارشنبه را به دوش نگرفته است. مقام‌های نظامی عراق گفتند که این راکت‌ها توسط راکت اندازی که در پشت یک موتر نصب شده بود بر پایگاه عین الاسد پرتاب شده است. با گفته مقام ها موتری که از آن راکت ها پرتاب شده بود در یک مزرعه در نزدیکی پایگاه نظامی پیدا شده است.
رئیس جمهور آیتی امروز چهارشنبه توسط مهاجمان ناشناس در اقامتگاه شخصیش به ضرب گلوله کشته شد. کلود جوزف صدراعظم موقت آیتی این رویداد را یک اقدام غیر انسانی و وحشیانه توصیف کرده و گفت که پلیس و اردوی کشور اوضاع امنیتی را تحت کنترل دارند. آقای جوزف گفته است که آقای مویز نخست زخمی شد و سپس جان باخت. اما به گزارش خبرگزاری رویترز صدای گلوله‌باری در سراسر پایتخت به گوش می رسد و بیم افزایش تنش و خشونت در آن کشور رو به افزایش است. بر اساس گزارش‌ها در حمله مهاجمان بر اقامتگاه آقای مویز همسر وی نیز زخم برداشته است. در حالی که هایتی از نظر سیاسی منقسم شده و با بحران بشری و کمبود فزاینده مواد خوراکی دست و گریبان است، ترس از بی‌نظمی گسترده وجود دارد. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه از بابت قطع برق در برخی نقاط کشورش از شهروندان ایرانی عذرخواهی کرد. آقای روحانی که در نشست کابینه کشورش صحبت می‌کرد اما گفت که قطع برق در کشورش دلایل متعدد دارد.
پس از یک طرف تولید ما کم شده به خاطر وضع نیروگاه‌های برق‌آبی ما، از این طرف مصرف ما زیاد شده هم به خاطر رشد صنعت هم به خاطر گرمای شدید.
تهران و برخی شهرهای دیگر ایران از یک هفته به این سو شاهد قطع برق بوده و مقام‌های ایرانی گفتند که این قطع برق تا آخر ماه جولای سال روان میلادی ادامه خواهد داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مقام‌های محلی بادغیز به مردم این ولایت اطمینان دادند که حمله طالبان از شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیز به قبض زده شده و نیروهای افغان در تلاش پاکسازی تمامی ساحات شهر قلعه نو از وجود افراد طالبان هستند. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی می‌شنویم.
صبح روز سه‌شنبه 16 سرطان افراد طالبان از چندین استقامت بر شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیز حمله ور شدند. افراد طالبان بعد از ورود به شهر قلعه نو کنترل محبس این ولایت را به دست گرفته و اقدام به آزادی زندانیان کردند. عبدالقادر و عبدالرزاق دو شهروند بادغیس میگویند طالبان با حمله بر ساختمان‌های قماندانی امنیه و امنیت ملی برق شهر قلعه‌نو را قطع کردند که باعث توقف نشرات رسانه‌های محلی شده است.
امروز وضعیت در بادغیس بسیار رسوبار و مایوس کننده بود. بسیار جنگ شدید جریان داشت. از صبح امروز شروع شده تا چند دقیقه پیشتر این جنگ جریان داشت و مردم ملکی و مردم عادی بسیار خسارمند گردیدند از این جنگ.
بامداد امروز گروه طالبان وارد شهر قلعه‌نو شده و سلاح سبک و سنگین در داخل شهر قلعه‌نو استفاده میشه. مردم نگران هستند، مردم سر و سیما شدند و هر کس به خانه خود هستند. ما از صبح از خانه تا اکنون بیرون نشدیم و درگیری در داخل محلات، کوچه و شهر جریان داره.
جنگ بین نظامیان افغان و افراد گروه طالبان در مرکز ولایت بادغیس برای چندین ساعت به گونه شدید ادامه داشت. ثناءالله ثابت مدیر نرسنگ شفاخانه ولایتی بادغیس میگوید در اثر درگیری بین قوای افغان و افراد طالبان 24 فرد زخمی به شمول زنان و کودکان به این مرکز صحی انتقال داده شدند که وضعیت صحی 5 تن از مجروحین وخیم است.
امروز ساعت 11 بجه قبل از ظهر زخمی های ما از داخل شهر به اثر جنگ ها در شبه عاجل مراجعه کردند که آمارش به 24 نفر میرسه. در بین زخمی ها خانم ها هم شامل می باشه، اطفال هم شامل می باشه، اکثرا جوان ها و کارسالان. از بین زخمی ها 5 نفر وضعیت وخیم بوده، 3 نفر از اینا را ما آمادگی گرفتیم انتقال دادیم طرف هرات.
شب گذشته به دنبال تسلیم شدن عامر امنیت، عامر قرارگاه قماندانی امنیه، ولسوال آبکمری و عامر حوزه اول پلیس شهر قلعه‌نو به گروه طالبان، وضعیت امنیتی این شهر از کنترل قوای افغان خارج شد. حسام الدین شمس والی بادغیس اما میگوید اکنون جنگ فروکش کرده و با متواری شدن افراد طالبان از مرکز این شهر تمامی نهادهای دولتی در کنترل قوای افغان است. آقای شمس همچنان از دستگیری مجدد 80% زندانیان فراری خبر می‌دهد.
نیروهای امنیتی و دفاعی در تمام شهر حضور دارند. حمله نوجوانانی را که مخالفین مسلح طراحی کرده بودند کاملا دفع شده، ولی دشمن تلفات سنگین وارد شده. ما همکنون در حال پیشروی در ساعات حداکثر هم هستیم. اطمینان میتونم که انشاءالله شهر به صورت کامل تصفیه خواهد شد تا شام و ما تمام در تمام نقاط کلیدی شهر مثل مقام ولایت، محبس، قماندانی امنیت، ریاست امنیت ملی و همچنین نوای سوم پیاده که مربوط به اردو میشه ما در همه جا حضور داریم.
با اینکه مقام های افغان از عقب راندن گروه طالبان سخن میزنند اما قاری یوسف احمدی سخنگوی این گروه گفته که آنها قصد تصرف شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس را نداشتند و تنها برای جلوگیری از غارت اموال مردم و هرج و مرج وارد برخی از مناطق این شهر شدند. هنوز هم تمام ولسوالی های ولایت بادغیس در کنترل گروه طالبان است. با این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که مرکز ولایت بادغیس را از وجود هرس افغانان پاکسازی کرده و به آنها تلفات سنگین وارد کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM. افزایش جنگ و سقوط برخی از ولسوالی ها در مسیرهای مواصلاتی کابل بامیان در دره جلریز ولایت میدان وردک و غوربند ولایت پروان سبب مسدود شدن این دو شاهراه و افزایش قیمت های مواد اولیه در بازارها شده. ای در حالی است که مقام های امنیتی در پروان و میدان وردک از ادامه عملیات برای بازگشایی این دو مسیر خبر دادند. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی میشنویم.
شماری از باشندگان و رانندگان لین کابل بامیان میگویند که از نزدیک به 2 هفته بدین سو مسیرهای مواصلاتی کابل بامیان از دره غوربند ولایت پروان و جلریز میدان وردک به دلیل جنگ و ناامنی بسته است. آنان با نگرانی میگویند که بسته شدن این مسیرها سبب شده است که مسافران در دو طرف این شاهراه از چندین روز به این طرف گیر بمانند. حبیب الله نماینده اتحادیه رانندگان کابل بامیان و امین یکی از رانندگان میگویند
چکپوینت طالبان هستند از منطقه دانی سیاسنگ تا چارکی که سر کوتل میدان شهر است. اون منطقه که ودی طالب است، طالب منطقه یگان دفعه چک پوینت میکنن، نفرای دولتی چه داره مزایمت دارن دیگه. از راه قربان فعلا جنگ است، یگان روز جنگ میشه، موتورها بسیار کم رفت آمد داره. ولی چک پوینت طالبا در مسیر سیاگرد و شنواری اینجا چک پوینت دارن.
راه که از راه قربان که بره چهار پنج دفعه طالبا تلاشی میکنه و مسافرها رو امتحان میکنه، سرشون پوستها رو چپا میکنه، یک ساعت دو ساعت بیگاری میگیره. از راه میدان هم گیریم تلاشی هست، طالبا تلاشی میکنه دیگه. جنگ هست داره دیگه، روز جنگ هست. مسافر نیست دیگه، مسافر نیست، دو طرف هم نیست، این طرف هم نیست، هیچ کس رفت آمد نمیکنه.
اما مقام های امنیتی میدان وردک و پروان میگویند که عملیات پاکسازی مسیرهای این دو شاهراه جریان دارد و هر دو مسیر به صورت دوامدار مسدود نیست، ولی این مقام ها میپذیرند که در هر دو مسیر نیروهای امنیتی افغان با جنگجویان طالبان درگیر جنگند. حامد نیازی فرمانده مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در ولایت پروان و حاج محمد حفیانی سخنگوی پلیس میدان وردک:
عملیات ما دارد تجرا است، دو بار از این مشکل وجود نداره، مردم به تفتامه داره
چارکت دو دارم میگه ساید دشمن است. اینشالا عملیات ها جنیان داره، عملیات ها پیشوری داریم بخیر که بخاطر
بسته بودن این دو شاهراه سبب افزایش نرخ مواد اولیه در بازارهای بامیان شده است. برخی دکانداران میگویند که از دو هفته بدین سو نتوانستند اموال مورد نیازشان را از کابل به بامیان انتقال دهند. سید مرتضی یکی از دکانداران بازار بامیان است:
بازار گرچه ناامنی زیاد است، خرید فروش بیخی از نسبت چند وقت پیش فعلا بیخی استاد شده. اگر در وقتی که او وقت 8000 9000 داخل میگید، ولی تو فکر کنید از نسبم تیر شده دیگه. در برابر نامنی خیلی نامنی زیاد شده، ای تو فکر میکنیم که شبانه همه فامیل ها از زرگران کج میکنن دیگه. خیلی زیاد وضعیت خراب است، فروشات بند است، مردم بسیار تو وحشت زدگی در خود میگیره.
برخی از نمایندگان مردم بامیان میگویند که اکنون بامیان در محاصره ناامنی ها قرار گرفته است و طالبان هر از گاه بر ولسوالی های بامیان حملات تهاجمی انجام میدهند. ناامنی مسیرهای مواصلاتی کابل بامیان از طریق ولایت میدان وردک و پروان از چالش های عمده باشندگان بامیان در گذشته نیز بوده است، به حدی که رانندگان مسیر میدان وردک را دره مرگ نام گذاشتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت افغانستان میگه که فعالیت نظامی نیروهای خارجی در این کشور خاتمه یافته. به گفته مقام های افغان، با بیرون شدن نظامیان خارجی در برخی ولایت ها، نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از رهگذر تکتیکی با مشکلات مواجه شدند که اکنون تلاش ها بر حل او جریان دارند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میدم.
جنرال اجمل عمر شنوار، سخنگوی قوت‌های مسلح افغانستان، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که با خروج سربازان ایالات متحده و ناتو، نظامیان افغان در حال آمادگی راه اندازی حملات تهاجمی‌اند. به گفته جنرال شنواری، همکنون فعالیت‌های نظامی سربازان خارجی در افغانستان به صفر رسیده است و به همین دلیل در شماری از ولایات نظامیان افغان با برخی مشکلات تکتیکی مواجه شدند که اکنون تلاش‌ها برای حل آن جریان دارد.
در مورد تعداد نیروهای خارجی، آخرین بیس یا گارنیزون را که نیروهای بین المللی به نیروهای مسلح افغانستان تسلیم دادن، همین گارنیزون بگرام بود و در هیچ نقطه افغانستان دیگر اونا حضور ندارن به شکل نظامیش.
این در حالی است که قماندانی مرکزی قوای ایالات متحده آمریکا تخمین کرده است که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 90% تکمیل شده است. این قماندانی به نشر خبرنامه گفته است که ایالات متحده رسما 7 پایگاه را به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده است. خان آقا رضایی، رئیس کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که با بیرون شدن نظامیان خارجی، فشار جنگ بر دوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیشتر شده و برای مدت احتمال دارد که ناامنی ها ادامه داشته باشد.
یک مدت شاید همی چیز ما داشته باشیم، همی دست به دست شدن ولسوالی ها و حتی شهرهای ولایات، مراکز ولایات، به نظر ما در این فرصت باید شورای امنیت بگذاره که مسئولین امنیتی کار خودانه بکنه و بازم تاکید ما بایست که امریکایی ها قسم وعده خودان در کنار نیروهای امنیتی باشه.
مهدی راسخ عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان گفت که با توجه به وخامت اوضاع کنونی افغانستان، ایالات متحده و ناتو نباید از کنار مسائل داخلی این کشور به سادگی بگذرند. به باور راسخ، دموکراسی نیمبند کنونی در افغانستان و نظامیانی که با حمایت ایالات متحده و ناتو آموزش و تجهیز شده اند نباید به حال خودشان رها شوند.
مطمئنم هرگاه گروه های تروریستی در داخل افغانستان مجال پیدا بکنند، تجهیز شوند، اینا به هر نحوی منافع آمریکا و کشورهای دیگه را تهدید خواهد کرد.
کارشناسان نظامی با توجه به وضعیت امنیتی کنونی در افغانستان، بیرون شدن سربازان خارجی را از این کشور یک اقدام غیر مسئولانه می دانند. این کارشناسان تاکید می کنند که حکومت نیز باید پیش از پیش دقیق برنامه ریزی می کرد تا جلو ایجاد مشکلات کنونی گرفته می شد. غلام سرور نیازی، نظامی پیشین:
اینا باید امو پلانای تدافعی خود در مقابل حملات طالبان پیش بین می بودن و او را ترتیب و تنظیم می کردن و اگه این کار نمی تانستن می فهمیدن که از توان ما نیست، باید امو چانس مذاکرات باید از دست نمی دادن.
این در حال است که در یک هفته گذشته در نتیجه 278 عملیات مشترک زمینی و هوایی نظامیان افغان در هفت ولایت، 2367 جنگجوی طالبان کشته و بیش از 1400 جنگجوی آن گروه زخم برداشته و 182 تن دیگر به شمول 8 داعشی نیز بازداشت شدند. جنرال اجمل عمر شنوار، سخنگوی قوت‌های مسلح افغانستان، گفت که در نتیجه 5 حمله انتحاری، 70 انفجار ماین و 24 مورد ترور طالبان، در این مدت 43 غیر نظامی جان باختند و 170 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
مقام ها در وزارت صحت عامه افغانستان میگن که شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور از 130,000 تن عبور کرده و در کنار او 10 مورد بیماری جدید قارچ سیاه هم در کشور ثبت شده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت بر روز چهارشنبه با نشر آمار روزانه از ثبت 1092 واقعه مثبت جدید کووید 19 و 62 مورد مرگ‌میر ناشی از کرونا در کشور خبر داده نگاشته است که با افزودن این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور از مرز 130,000 تن و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کرونا از 5,470 تن عبور کرده است. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3,481 مورد مشکوک کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1,092 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 130,113 رسانیده. همچنان 1,062 مورد بهبود یافتن، متاسفانه 62 مورد باقی داشته.
به موجب اعلامیه وزارت صحت، در همین 24 ساعت گذشته 1,062 تن از بیماران فعال کرونایی صحتیاب شده به زندگی عادی برگشتند که با این رقم جدید شمار مجموعی بهبود یافتگان هم به 77,280 تن رسیده است. میرویس علیزه، یک تن از معاونان سخنگوی وزارت صحت، راجع به وضعیت عمومی کووید 19 در هفته جاری به صدای آمریکا معلومات داده، گفت که فعلا ما شاهد بیشترین واقعات مثبت کرونا در کشور هستیم و در هفته گذشته گراف واقعات ما در یک حالت بود، اما نسبت به دو هفته قبلی 5% کاهش را نشان می‌دهد. آقای علیزه علاوه کرد که ممکن است شمار واقعات مثبت جدید ویروس کرونا تا دو هفته دیگر در این حالت باقی بماند و بعد از آن توقع می رود که سیر نزولی پیدا بکند. یکی از پیامدهای منفی انتشار ویروس کرونا در کشور این است که این بیماری همگیر زمینه و بستر را برای سایر امراض مهلک فراهم می کند. اخیراً وزارت صحت از ثبت چند مورد بیماری جدید به نام قارچ سیاه یا فنگس سیاه خبر داد که امروز وزارت صحت دوباره اعلام کرد شمار بیماران قارچ سیاه به 10 مورد افزایش یافته است. دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت:
تا به فعلا ده واقع مثبت بلک فنگس یا قارچ سیاه در کشور مثبت می باشه. بیشترین واقعاتش هم در ولایت کابل است. بعد از ولایت کابل در ولایتی که قارچ سیاه تثبیت کرده ولایت بامیان، وردک، فرا، سمنگان می باشه که واقعات مثبت قارچ سیاه اونجا تثبیت کرده.
مسئولان ارشد وزارت صحت پیوسته از عدم همکاری مردم شکوه دارند که گویا هنوز هم مردم در شهر و بازار و محلات مزدحم گشت و گذار می کنند و از ماسک استفاده نمی کنند و پیام های وزارت صحت را جدی نمی گیرند. ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و بعداً به عنوان بیماری همگیر به سایر نقاط دنیا گسترش یافته تا اکنون از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس آخرین آمار منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده تا روز چهارشنبه 7 جولای بیش از 184,653,000 نفر در سراسر دنیا به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 3,994,000 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
هیئت از آگاهان ملل متحد هشدار میدهند در حالی که جنگ داخلی سوریه ممکن از نظر رسانه ها افتاده باشه، ولی با آن هم رنج و درد میلیون ها تن از مردم کشور هنوز پایان نیافته. یک کمیسیون 3 عضوی مستقل بین المللی تحقیق در مورد سوریه گزارش را در این مورد به شورای حقوق بشر ملل متحد سپرده. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارش در مورد دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنوید.
مدت زمان است که دیگر سوریه مواجه با کشتار ملکی ها، حملات سلاح کیمیایی و وضعیت سربمگذاری در شهرها و سایر مظالمی که این کشور پرتلاش را به ویرانه مبدل ساخت نمی باشد. اما بان هم کمیسیون بازخواست 3 عضوی هشدار می‌دهد که هنوز نیز جنگ در بعضی مناطق شدید و در برخی آرامتر ادامه دارد و ملکی‌ها با معافیت از مجازات مورد سوء استفاده قرار دارند. علاوه‌تن به گفته پاولو پنیرو رئیس کمیسیون، منازعه سوریه دیگر تنها یک کشمکش داخلی ملکی بین رژیم اسد و مخالفین داخلی و نیست. او می‌گوید اکنون کشورهای نیرومند در صدد برآمدند تا در منطقه اعمال نفوذ کنند.
5 اردوی بین المللی و اعمال نیابتیشان و طیفی از بازیگران از خارج کشور تا امروز به نبردشان ادامه میدهند که شامل نیروهای هوایی فدراسیون روسیه، ایالات متحده و اسرائیل نیز میباشد. غیر نظامیان باید از میان تمام این بازیگران و کارکردهای متضاد آنان عبور کنند تا به زندگی عادی خویش رسیدگی کنند. آنان را رها کرده تا این مردم بتوانند بدون درنگ به نزد خانواده ها و اقاربشان برگردند.
از همه مهمتر وضعیت وخیم در ولایت ادلیب در شمال غرب سوریه است. پنیرو می گوید که بیشتر از 2.7 میلیون تن از مردمان بیجا شده در اینجا در یک حالت زار به سر می برند. او می گوید آنها مورد تهدید خشونت از سوی گروه دهشت افغان حیات تحریر الشام و نیروهای رژیم سوریه قرار دارند. گزارش کمیسیون از شرایط بی‌ثباتی در بسیاری از بخش‌های کشور حکایت می‌کند. از آن جمله وسایل خودساخته انفجاری است که باعث مرگ و معلولیت تعداد زیادی از ملکی‌ها می‌گردد. این کمیسیون موارد زیاد نقض حقوق بشر را از آن جمله توقیف ملکی‌ها به شمول اطفال و زنان، شکنجه، جلب و جذب اجباری اساکر کم سن، کشتار کارمندان صحی و به تاراج بردن اموال و دارایی را بررسی می‌کند. نیرو می گوید در میان همه مصائبی که در این سرزمین جریان دارد، یگانه انکشاف مثبتی که پیش بینی می شود این است که جهش از سوی شورای امنیت به میان آمده است تا میکانیزمی را برای اشخاص مفقود الاثر ایجاد کند. او می گوید ردیابی سرنوشت و محل بدوباش به ده‌ها هزار سوری ها که مفقود می باشند یا در توقیفگاه ها زندگی دارند یک اولویت می باشد.
Crucial element of this endeavor is for the Syrian state
یکی از عناصر ضروری این مسئله این است تا دولت سوریه و سایر بازیگرانی که مردم را در بند دارند بکوشند اسما، محل بود و باش و زمینه دسترسی به کسانی را فراهم کنند که در نزدشان موجودند و بکوشند آنان را رها کرده تا این مردم بتوانند بدون درنگ به نزد خانواده ها و اقاربشان برگردند.
حسام الدین اعلی سفیر سوریه در ملل متحد در ژنو گفت که گزارش انباشته از اطلاعات کاذب و اکاذیب است و گفت فیصله نامه های شورای امنیت انگیزه سیاسی داشته و اتهامات را علیه مقامات سوریه در بر دارد، در حالی که در آن جنایات و اعمال آنچه را که او اشغال نیروهای ترکی و آمریکایی می‌خواند در نظر نمی‌گیرد.
دوست عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.